زمین مأوای پرچمدار عشق، پایگاه و مرکز پرگار عشق. مبارک باشه انشاءالله این مناسبت به همه شما عزیزان، شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. برنامه خودمون رو از پخش شبکه رادیویی معارف ادامه میدیم و برنامه روایت کتاب رو تقدیم میکنیم به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. لطفاً روایت بخش دیگه ای از کتاب مردی مثل کوه رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب مردی مثل کوه، نوشته مجید ملا محمدی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مردی مثل کوه در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستانهایی از زندگی علمای بزرگواره، علمای راستینی که در طول تاریخ پاسدار اندیشه های نابدینی بودن. این قسمت رعیت امام زمان بر اساس زندگی مرحوم آیت الله حاج سید حسین قمی. امنیه جوان در سنگین چوبی و کنار زد و نگاه کرد به سه مرد تازه وارد. مردای اوتو کشیده رفتن جلو و منتظر موندن تا امنیه جوان جواب حاج آقا حسین رو به اونا بگه. اون کلاهش رو جلو داد، بند چرمی تفنگ برنو رو روی شونش جا به جا کرد و گفت: آقا گفتم بیایید داخل. مردان اوتو کشیده از پشت عینکای دودی خندیدن، بعد عینکاشون رو از روی چشاشون برداشتن. امنیه جوان شق و رق کنار دیوار ایستاد و به مردان اوتو کشیده نگاه کرد. اونا آدمای صاحب منصبی بودن. دو نفرشون کت و شلواری با کلاه و کراوات بودن و اون یکی با لباس نظامی. یکی که چاق بود بارونی بلندی پوشیده و کلاهی سرش بود. سیبیل آویزون و پری هم روی لبای سیاهش پخش بود. اونا از طرف دولت پیغامی برای حاج آقا حسین آورده بودن. چند روزی بود که خونه حاج آقا حسین توی شهر ری به دستور شخص رضاخان تو محاصره مأموران نظمیه بود. هیچ کس اجازه رفت و آمد به اون خونه رو نداشت. از وقتی حاج آقا حسین از عتبات به ایران اومده و مردم رو ضد شاه تحریک کرده بود، رضا شاه از اون ترسیده بود. مخصوصا از اون روزی که به رهبری حاج آقا حسین قیام بزرگی تو مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاده و پایه‌های حکومت لرزیده بود، شاه احساس ترس بیشتری می‌کرد. حالا سه مرد کت و شلواری برای یه خواسته مهم به دیدن حاج آقا حسین مرجع شیعیان اومده بودن. یکی از اونا آروم به بغل دستیش گفت:
حتما با دست پر برمیگردیم. این سید فعلا اسیر اعلی حضرت و هر چی بگیم قبول میکنه.
همه دعواها به خاطر پول، اسم پول که بیاد. هر سه وارد دالان باریکی شدن. خادم پیر حاج آقا حسین سلانه سلانه به استقبالشون رفت و سلام کرد. سه مرد اعتنایی نکردن. خادم پیر با تعجب و اخم به اونا نگاه کرد و گفت:
بیاد دنبال من.
خادم تو اتاق رفت. یکی از اون سه مرد کرواتی میخواست با کفش توی اتاق بره که همکارش گفت:
کفشو تو در بیار، اینجا که کاخ نیست.
هر سه با لبخند کفشاشونو از پا بیرون آوردن. خادم پیر بی حوصله کفشاشونو کنار در جفت کرد و گفت:
بفرمایید بالا.
هر سه مرد وارد اتاق شدن و با تعارف خادم پیر تکیه دادن به بالشتای ساده و کوچیک اتاق و چشم چرخوندن سمت در سفید رنگی که به اتاق دیگه راه داشت. تو دل خادم پیر نفرت از مامورای رضاخان زبانه میکشید. میدونست که باز برای نقشه تازه‌ای به اونجا اومدن. خادم پیر تحمل نکرد و از اتاق بیرون رفت. یکی از مرد کراواتی که مسن‌تر از بقیه بود و چهره آفتاب سوخته‌ای هم داشت رو کرد به دو رفیقش و آروم گفت:
این سید خودشو رئیس مردم میدونه، اما نه یه خونه درست حسابی داره نه مال و منالی، حتی اسباب اساسش مال عهد دقیانوسه.
مرد بارانی پوش روی زیلوی نخنمای اتاق دست کشید و گفت همه چی درست میشه، همین چند دقیقه دیگه درست میشه، فقط صبر کن سرنگ. کمی که گذشت در چوبی اتاق اندرونی قیجی صدا کرد و باز شد. طلبه جوانی که عمامه سیاهی داشت قدم تو اتاق گذاشت، سلام کرد و با تردید به سه مرد کراواتی نگاه کرد. هر سه مرد مات و مبهوت ایستادن. خادم پیر دوید سمت در و پرده پشت اونو کنار زد. یه دفعه سیمای درخشان حاج آقا حسین تو چارچوب در ظاهر شد. سه مرد کمی دستپاچه شدن. نگاه نافذ حاج آقا حسین روی چهره تک تک اونا نشست. هر سه مرد جلو رفتن و سلام کردن و خم و راست شدن. حاج آقا حسین جواب سلامشون رو داد و روی زمین نشست. مردان کراواتی هم نشستن. خادم پیر بالش سفید پشت سر حاج آقا حسین رو جابجا کرد. حاج آقا حسین که نفس نفس میزد دستی به محاسن سفیدش کشید. برقی از استراب و نگرانی تو چشمای هر سه مرد دوید. اونا از هیبت نگاه و رفتار جدی سیه ترسیده بودن. مرد بارانی پوش با صدای زنگداری حال حاج آقا حسین رو پرسید. سید به آسمون نگاه و خدا رو شکر کرد. مردی که مسن‌تر از بقیه بود دست تو جیبش کرد اما بیرون نیاورد. بغل دستیش که منتظر بود گفت
معلومه که تو این خونه تنگ و محصور اسباب آرامش حضرت عالی فراهم نیست. ما اومدیم بشارت به اتمام این سختی‌ها بدیم.
ما قانع و شاکریم. راحتی ما هم دست خداست نه دیگران.
مرد کراواتی پکر شد و دیگه حرفی نزد. مرد کنار دستش که هنوز دستش تو جیبش بود با دست دیگه عرق پیشونیشو پاک کرد. بعد با تردید دستشو از جیبش بیرون کشید و گفت
حضرت آقا این چک سفید اهدای اعلی حضرته. هر مقدار که میخواید تو این چک بنویسید و از بانک شاهی وصول کنید.
مرد خواست حرفشو ادامه بده که حاج آقا حسین تندتر از قبل نگاش کرد. بعد حساشو برداشت و گفت
من هیچ وقت پول دولتو نمیخوام. من قسم خوردم اگه خود پهلویم بیاد و 1,000,000 تومنم بیاره محال قبول کنم.
هر سه مرد وارفتن. طلبه جوان و خادم پیر لبخند زدن. مرد بارانی پوش منمن کنان گفت
من شما مدتی که محاصره شده ما خبر داریم که هیچ پولی ندارید. از بهتر این مبلغ از اعلی حضرت قبول کنین و بر ما منت بذارید آجاقا.
حاج آقا حسین بیشتر عصبانی شد اما حرفی نزد و به اونا اعتنایی نکرد. زود به عصاش تکیه داد و ایستاد. بعد رو کرد به سه مرد کراواتی و گفت
من رعیت امام زمانم. من نوکر اون بزرگواری هستم که پول خودشو خودش برای من میفرسته. تا حالا مخارج من و امام زمان مرحمت کردن. بعد از اینم منو فراموش نمی کنن. برید و اینو به شاهتون بگی.
حاج آقا حسین اینو گفت و به اتاق اندرونی رفت. طلبه جوان هم دنبالش راه افتاد و پشت سرش درو بست. خادم پیر ایستاد جلوی اون سه مرد و به صورت‌های پف کرده و وارفته ای اونا نگاه کرد. هر سه مرد عصبانی ایستادن. مرد بارانی پوش کراواتشو شل کرد و با اخم گفت
آبی افتین اینجا دیگه جای ما نیست.
هر سه از اتاق بیرون رفتن. چشمای خادم پیر از خوشحالی برق زد. هر سه مرد از خونه بیرون رفتن. امنیه جوان خبردار ایستاد. سه مرد با خشم پشپش کردن و رفتن سراغ خودروی سیاهی که سر کوچه منتظرشون بود. وقتی خبر به گوش رئیس نظمیه محل رسید اول خندید، اونقدر که دلشو گرفت. بعد به مأمور مخفیش که جوان بود و لباس شخصی داشت نگاه کرد و با دل واپسی پرسید
حالا آقا چطوره؟
خوب و سرحال، فقط کمی از اوضاع کشور ناراحتن و خیلی هم زیاد از دست رضا خان.
سرهنگ از پشت میزش بیرون اومد، اوبرکود نظامیشو صاف کرد و رفت پشت پنجره و خیره شد به درختان افرا و سرو. بعد برگشت و نگاه تندی به عکس قدی رضاخان انداخت و تو فکر رفت. کمی که گذشت انگار که فکر بکری به ذهنش رسیده باشه لبخندی زد و روبروی مأمور جوان ایستاد.
تو زودتر برو خونه آقا و به ایشون بگو من تا یه ساعت دیگه میام اونجا. برو.
مأمور احترام نظامی گذاشت و رفت. سرهنگ از پشت در قفل کرد. بعد رفت سراغ تلفن سیاه هندلی روی میزش. هندل اونو چرخوند و شماره ای به تلفن خونه داد و گفت
این شماره رو برای من بگیر.
خیال رئیس نظمیه محل آسوده تر از همیشه بود. دیگه میدونست از این راه هم میتونه به حاج آقا حسین خدمت بکنه. تو اون چند روزی که خونه حاج آقا حسین قمی تو محاصره بود، سرهنگ مأموران مذهبی و مهربان رو اطراف خونه اون گذاشته بود و تا میتونست برای ملاقات و کارهای دیگه سید و خانواده‌اش رو راحت میذاشت. البته همه کارش مخفیانه بود تا رضاخان و مأمورانش بویی نبرن. حالا میخواست از آخرین راهی که به ذهنش رسیده بود به حاج آقا حسین کمک کنه و دل امام زمان رو شاد. اون از نظمیه بیرون رفت و سوار خودرو شد. خودروی نظمیه به سرعت از چند خیابون رد شد و مقابل در خونه ی حاج آقا حسین قمی ایستاد. سرهنگ پیاده شد. چند امنیه ی جلوی خونه خبردار ایستادن. سرهنگ خودشو مرتب کرد و کوبه ی در رو چند بار به صفحه آهنی زد. در باز شد و نگاه خادم پیر به سرهنگ افتاد. با دیدن اون خوشحال شد و سلام و احوال پرسی کرد.
بفرمایید تو جناب سرهنگ.
سرهنگ قدم تو خونه گذاشت. خادم پیر در رو بست. سرهنگ با شوق چکمه هاشو در آورد و با عجله قدم تو اندرونی گذاشت. اون تا حاج آقا حسین رو دید با صدای بلند سلام کرد. سید که لباس سفید بلندی پوشیده و روی سرش عرقچین سفیدی بود با مهربانی جواب سلام سرهنگ رو داد. بعد عمامه سیاهش روی سرش گذاشت و خواست بلند بشه که سرهنگ فوری کنارش نشست و دستشو گرفت که ببوسه، اما حاج آقا حسین نذاشت. سرهنگ با حاج آقا حسین احوال پرسی کرد. خادم پیر چای تازه جلوی سرهنگ گذاشت و از اتاق بیرون رفت. کمی که گذشت سرهنگ دست توی ساق جورابش کرد و بسته بیرون آورد. حاج آقا حسین تبسم شیرین و پدرانه روی لبش بود. سرهنگ دسته پولی مقابل سید گذاشت. پول زیادی بود. حاج آقا حسین با تعجب به پول نگاه کرد. سرهنگ گفت
حضرت آقا، وجوهاته. پنهونی از طرف مؤمنین تهران آوردم خدمتون.
من مطمئن بودم امام زمان تو چنین وضع خاصی رعیت خودشونو تنها نمیذارن.
سرهنگ با خوشحالی نقلی تو دهنش گذاشت و چای خوش رنگ تو استکانو با لذت سر کشید. دوستان عزیز، تا فردا و آخرین بخش از روایت کتاب مردی مثل کوه، خدا نگهدار.
امیدوارم که شما علاقمندان کتاب و کتابخوانی از این برنامه، یعنی روایت کتاب و این بخش از کتاب مردی مثل کوه، لذت برده باشید و در روزهای آینده هم ادامه این داستان رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید و از شنیدنش بهره مند بشید. خب عزیزان، به پایان بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف آرام آرام نزدیک میشیم و امیدوارم که همچنان شنونده ی رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز باشید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیز و بزرگوارم که حدوداً 8 ساعت کنارتون بودیم، در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم. نام ببرم از همکاران بزرگوارم: آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش. و بنده سید سعید حسینی در کنار شما عزیزان بودیم و امیدوارم که حاصل کار و تلاش و زحماتمون مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در ادامه با شما همراه میشیم و دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای حاج میثم مطیعی زمزمه خواهیم کرد و بعد از اون هم پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
ادعوني أستجب لكم. بخوانید تا اجابت کنم.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لك.
وقال ربكم ادعونی استجب لكم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل به وعد المکاره و یقتربی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به وعد المکاره و یا من یفتأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعا و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضاء و مدت على ارادتك الاشیاء فهیا بمشیتك دون قولك مؤتمرا و به ارادتك دون نهيك منزجرا انت المدعو للمهمات و انت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای
وجود ابا عبدالله علیه السلام برجستگیش ابعادی دارد که هر کدام از این ابعاد هم یک بحث و توضیح و تبیین فراوانی به دنبال دارد، ولی اگر دو سه صفت برجسته را در میان همه این برجستگی ها بخواهیم اسم بیاوریم، یکی از اونها اخلاص است. اخلاص یعنی رعایت وظیفه خدایی را کردن و منافع شخصی و گروهی و انگیزه های مادی را در کار دخالت ندادن. این یکی اعتماد به خداست. اخلاص رو دارد، اعتماد به خدا هم دارد، میداند که حتما این هدف را خدای متعال غالب خواهد کرد، چون فرموده است و ان جندنا لهم الغالبون. خب این جنودی که غالباً خیلی چون در میدان جهاد به خاک شهادت میفتند، از بین میروند، لکن فرموده است ان جندنا لهم الغالبون، در این حال غلبه مال اونهاست. این دو خصوصیت. و سوم شناختن موقع. اشتباه نکرد در فهم موقع. امام حسین قبل از حادثه کربلا 10 سال امام بود، امام بود، امامت با او بود، مسئولیت با او بود، در مدینه مشغول کارهای دیگری بود، کار کربلایی نمی کرد. به مجرد این که فرصت اجازه به او داد که اون کار بزرگ را انجام بدهد، این فرصت را شناخت و او را چسبید، فرصت را از دست نداد، موقع را شناخت و اون را از دست نداد. این سه خصوصیت تعیین کننده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عد
درباره پاسداران من عرض بکنم، پدیده پاسداران انقلاب و کسوت پاسداری و کسانی که علارغم همه انگیزه هایی که در دنیای مادی امروز برای جوان ها وجود دارد، لباس عفاف و تقوا پوشیدند و به استقبال معنویات رفتند و برای خدا قدم در میدان گذاشتند و اونجایی که وجودشون لازم بود، هر چه که از وجود اونها لازم بود را تقدیم کردند، جانشون را، سلامتیشون را، حضورشون در میان خانواده را، اینها نعمتهای خداست، اینها را همه را دادند.
آفرید از گل و آینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفسهای خود آکند تو را، سپس از عطر نفسهای خود آکند تو را، مصطفی رازی و در صبح نخستین جهان بر افق با قلم نور نوشتن تو را، بشر و این همه آینگی و شفافی از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.